اون تولید ناخالص داخلی اون چندین برابر کشور ماست و اون مبلغ سنگین در عرصه‌های مختلف با اون زیرساخت‌ها با اون پیشینه چیکار میتونه بکنه. و وقتی که در این زمینه ارتقا پیدا کرد معنیش اینه که از امریکایی‌ها عبور میکنه. وقتی از امریکایی‌ها عبور میکنه خب خیلی از کشورهای دنیا جهتگیری‌هاشون رو برای تأمین منابع و نیازمندی‌هاشون چیکار میکنن؟ عوض میکنن. یعنی به شکل مضاعف این قضیه چی میشه؟ تشدید میشه که به اصطلاح اونور صعود میکنه. ساخت انواع واکسن هم که ملاحظه فرمودید روزهای اولی که کرونا تقریبا شروع شده بود، خواست سینوفارم و چند تا دیگه از این مال چینی اومده بودن اونجا، تا همین تو کشور خودمون هم دیدید که تا میتونستن به علاش چیکار میکردن، تبلیغ آ این به درد نمیخوره، ای آبه، این دارو نماه، این چیز نداره، این چینی ها الکیه فلان اینا. ولی واقعیتش کشور ما استفاده کرده و دیدید چه به اصطلاح چیز خوبی داشت، یعنی تأثیرات خوبی داشت و تونست در مقابل فایزر رو نمیدونم چیزایی اینا که خیلی گرون قیمت هم بودن اینا در مقایسه با اینور خیلی خوب اثر بخشیش رو نشون بده. و مهمتر از اون اینی که به اصطلاح آثار جانبیش هم خیلی کمتر بود و الان یه اعتماد عمومی در سطح جهان به وجود آورد که مثلا نه اینطور نیست که مثلا میگید چینی به درد نمیخوره فلان اینا. خوام بگم که در این معادلات چین به واقع هم در بحث اقتصادی رشد کرده، آثارش در حوزه علم فناوری مشخصه. امریکا کارکردهاش افت کرده، نه اینکه اونجا وایساده چین ازش جلو زده. یعنی این تفاوت حاصل دو تا اقدام، هم رقیب تلاشش بیشتر کرده، سرعتش بیشتر کرده، هم اون در واقع چی شد از اون منحنی رشدی که داشت چیکار کرد، به اصطلاح نزول کرده. برای همین هم حالا این یه خورده شاید مثلا به این مسئله ربط مستقیم نشه باشه، سند ملی دفاعی امریکا یا همون رابرد ملی دفاعی امریکا که مال 2022 منتشر شده، یعنی بکنم یک دو ماهی از منتشر شده، در واقع موضوع اصلی و دشمن اصلیش گذاشته چین. خیلی جالبه. البته سه تا دیگه هم روسیه و ایران و کره شمالی هم همین چهار تا کشور تو این سند اسپرده شده ازش. این سند هم برای 10 سال نوشته میشن و در افتتاحش هم نوشته این 10 سال 10 سال تعیین سرنوشته. یه وقتی از آقا فرموده بودن که اینا مثلا در حال افول و در حال مثلا چیز هستن، از مدار خارج شدن هستن، یه ده خورده میگرفتن. خب من سوال میکنم اینی که مثلا ایشون در سندشون به صراحت مینویسن 10 سال سرنوشت سازه یعنی چی؟ برای کی سرنوشت سازه؟ برای دنیا سرنوشت سازه یا برای امریکا سرنوشت سازه؟ امریکا که اول هست که، سرنوشت سازه براش یعنی چی؟ یه وقتی میگه مثلا ما ایران میگیم که آقا این 10 سال سرنوشت سازه، یعنی از این وضع خودمون میخوایم به یه وضع دیگه تغییر کنیم دیگه، درسته؟ یعنی میخوایم بریم اول بشیم. اون که اول هست، این که سرنوشت سازه یعنی چی؟ یعنی من به سختی ممکنه بتونم اصلا خودم رو حفظ کنم. پس یعنی خودشون هم اوغلای خودشون هم در سند رسمیشون هم این خط نشانه هست که در واقع این افول داره انجام میشه. البته خب همونطوری که به نظر من حضرت آقا فرمودن، بخش اصلی این مسئله ربط داره به سازوکارهای درونی و تضادهای درونیشون. اینا تا وقتی که همه چی فراوون و دست همه کس همه چی میرسه، خیلی به همدیگه به قول گفتنی ها گیر نمیدند و از هم سوال نمیکنن. اما به محضی که یه خورده مشکلات پیش اومد، یه خورده انرژی کم شد، سختی زیاد شد، اون وقت ببینید چی جور همدیگه رو پارا پارا میکنن و یه دفعه سقوطشون آنی اتفاق میفته. من فکر میکنم که افول اصطلاح علمی امریکایی‌ها در پی افول سایر عرصه‌ها، چه سیاسی چه اقتصادی، اینها نشانه‌اش کاملا آشکار شده و امیدواریم که خداوند شر این مستکبر جهانی را از سر همه ملت‌های دنیا کم کنه.
ممنون از شما ای دکتر. فرصتی از پخش می‌گیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان محترم، امشب در رابطه با تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش و افول قدرت آمریکا و نگاه مقایسه با چین صحبت می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هستیم و در ساختمان دانشگاه دفاع ملی مستقر هستیم. آقای دکتر، در رابطه با وضعیت رقابت تکنولوژیک و علمی آمریکا و چین به طور مفصل صحبت کردم. آقای دکتر، سوالی که مطرح میشه اینه که به دلیل اهمیت این موضوع ما شاهدیم که کاملا مسئله امنیتی هم شده بین دو کشور. یعنی همونجوری که شما اشاره فرمودید، در سند امنیت ملی آمریکا هم به این موضوع اشاره شده که بزرگترین دشمن آمریکا کشور چین هست و شاهدیم حتی مسائل مربوط به تایوان هم که مطرح میشه، رقابت بین چین و تایوان و اینکه آمریکا تایوان حمایت میکنه، یه قسمتش واقعا بحث تکنولوژیکی هست و حتی همون بحث شرکت هواوی و تکنولوژی 5G هم که مطرح شده و بسیار آمریکا به دنبال این هست که اروپایی‌ها تکنولوژی 5G از هواوی چین خریداری نکنن، شاهدیم که مسئله پس کاملا امنیتی شده. راهکار آمریکا برای مهار و کنترل چین در این عرصه چیست؟ یعنی تا کجا به زور متوسل خواهد شد یا نه؟
بله، ببینید، این که مثلا فکر کنیم اینا یه درگیری به اصطلاح تمام و کمال خواهند داشت، من بعید میدونم. حداقل در آینده های دم دستی همچه چیزی رو من نمیتونم تصور کنم. یه دلیلش هم همین قضیه اوکراین و روسیه هست. با وجودی که کل ناتو و کشورهای دیگه به هر حال خشم خودشون رو نشون دادند و نارضایتیشون رو اعلام کردند، و البته نمیخوام بگم به حق و این چیزا اینها، چون اونا یه بحث مستقلی رو میطلبه که باید مطرح کرد، ولی به دلیل همینی که بالاخره خودشون هم آسیب پذیریشون کم نیست. یعنی نگاه کنید، من فقط چند تا مقایسه چیز سخت رو بگم. الان چینی ها موشک هایپرسونیک بالای 5 برابر صوت سرعتشه، الان بعضا 10 برابر، 20 برابر، تا 25 برابر رو میگن هایپرسونیک. خب تست کردن، توی زرادخانه شون دارن. خدمت شما عرض شود که هرچی از این تجهیزات کلاسیک که به هر حال امریکایی ها دارن، اونا دارن، ناو به مبر دارن، موشک دارن، زیر دریایی دارن، جمعیت چندین برابر دارن، مکانهای ضربه پذیر وابسته به امریکایی زیاد دارن دور و برشون. خدمت شما عرض کنن سرسر جهان دیگه، الان چینی ها موشکی رو که تست کردن 2 بار دور زمین گشت و اومد، یعنی خواست یه پیام خیلی سنگینی رو بده که خیلی فکر درگیری نه. اگر هم بخواد درگیری ایجاد بکنه، احتمالاً از جنس همین نیابتی هست.
درست.
یعنی همین تایوان رو قربانی بکنه، نمیدونم یه سری. بیشترین عملیاتش عملیات همین اقتصادی است که البته خیلی از اندیشمندان عملیات اقتصادی رو هم در دسته عملیات نظامی دسته‌بندی میکنن. نوشته که عملیات سخت مثل نظامی و اقتصادی، یعنی اینه که مثلا همین تحریم و این چیزا اینا انجام میدن، اینا هیچ کمتر از مثلا عملیات نظامی نیست. عملیات نظامی برای چه کاریه؟ یاد داد ساختمون رو خراب میکنن، 4 تا آدم میکشه. الان وقتی که مثلا امریکایی‌ها داروی بیماری پروانه‌ای رو به ما نمیدن، دنبال چی هست؟ ما اون داروی پروانه رو میگیریم مثلا چیکار میکنیم؟ با اون که نمیشه دو منظوره استفاده کرد که.
بله.
خب دلیلش چیه؟ میخواد مثلا مردم ها کشته بشن، فشار بیاد به چی؟ به مثلا حکومت، مردم ناراضی بشن و بعد مثلا از داخل مثلا اینا رو به تسلیم وادار کنه. خب جنگ سختم خب برای همینه دیگه، میخواد که تسلیم وادار کنه و اراده خودش رو تعمیر.
حالا این توانایی رو برای فشار به چین ندارن، یعنی
به
چین
شکل جنگ سخت نه.
درست. بله.
به شکل جنگ سخت نداره، یعنی اصلا تصورش تقریبا غیر ممکنه. حتی اگه همه ناتو هم با هم چی بشن، متحد بشن، بخوام برن، چون اولا بحثای فاصله فیزیکی هست و بحثای اینه که اینم خب بالاخره کشور هسته‌ای هست، بذار جنگ تمام عیار سخت طولانی اینا، حتی اگر امریکا مثلا امریکای دوران چه میدونم کارتر رو اونا بوده که مثلا تو دنیا خیلی یه جورایی مثلا محبوب بودن، نفوذ معنویشون هم زیاد بود و اینها، الان که همه ملت‌های دنیا میدونن این چی کار است و بعضی هم که دوم تکون میدن برای اینا، بیشتر فکر میکنن که مثلا آب و علفشون احتمالا یه خورده بیشتر میشه و راحتی ظاهریشون بیشتر میشه، با این نیت به سمت سوش میرن، اگر نه حرفی برای گفتن برای انسانیت، برای آینده، برای سعادت بشر. بنابراین تنها راهی که براش میمونه همین مقابله سیاسی، اقتصادی و بحث‌های نرم و شناختی و ایناست. اینا در حالی که در سند رسمیشون که رئیس جمهور در واقع تایید میکنه امضا میشه، ارسال میشه به نام راهبرد ملی دفاعی، رسما اعلام میکنن که به اصطلاح اولین کسی که میخوایم مهار کنیم یا باش مقابله کنیم چینه. بعد نه حالا اینو گفتیم، ما منظور اون مقابله نیست. این چیزی که مصاحبه که آقای بایدن کرد، گفت نه ما قصد مثلا چیزی اینا نداریم، ما میخوایم با چین همکاری کنیم اینو. خب آدم به قول ضرب المثل خودمون که دوم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس رو. لذا این تنها راهش اینه که این کار رو بکنه، افکار عمومی جهان رو برای چینی ها تعییش بکنه، در سازمان ها و نهادهایی که به اصطلاح حضور داره سعی کنه که اینو تحت فشار بذاره، از طریق تایوان و مثلا بعضا اعتراضاتی که در درون چین پیش بینی میکنه که بتونه مثلا الان این دفعه فرض کن برای همین کرونا دوباره اونجا اوج گرفت، خب چین اومده طبق روال قبلی خودش سریع گفت قرنطینه، مردم مثلا خیابون نیان. خب مردم خسته بودن،
اعتراض شد.
برید ببینید که این رسانه های غربی مثل سی ان ان و بی بی سی اینا چه ضریبی بهش دادن. یعنی هر کی اگه ندونه فکر میکنه الان دیگه تو چین انقلاب شده، فردا دولت چین سرنگون میشه. خب اینا در واقع امیدشون رو به این چیزا بستن و راه مقابلش رو از این طریق میدونن. و نگاه کنید مثلا همین بحث مخابرات سلولی نسل 5 که شما هم تو صحبتتون گفتید، حتی نذاشت که اروپایی‌ها بگیرن.
درست.
خب تو اختیار کشور خودت داری، اینجا چرا دخالت کردی؟ رفته بود هواوی توی انگلیس بساطی رو فراهم کرد، جمع کردن.
بله.
خیلی چیز عجیبیه. خب اینا چجوریه؟ از همین جنسایی به نظر من برخوردهای اقتصادی، ایجاد اختلال در سیستم، تکیه بر عملیات نرم و نمیدونم تغییر ذهنیت ها و اردوکشی و از این کارا بتونه اذیتش کنه، مزاحمش بشه، انرژیشو چیز کنه. بالاخره یه بازار بزرگ چینی هم خود امریکایی ها هستن دیگه، یعنی حجم زیادی از تولیدات چینی ها به خود امریکا میره. حالا یکی ممکنه سوال کنه که خب همین الان بچه رو امریکا جلوشو نمیگیره، چون به شدت بهش وابسته است. الان همین نفت و اینا رو از روسیه ممنوع کردن، حالا یه بهانه پیدا کرده گفته خب حالا چبرون یا شبرون امریکا بره از ونزوئلا نفت بخره.
بله.
از امروز خب
مافیات تحریمی صادر کرده.
آره که چی مثلا چی شده، چه اتفاق افتاده؟ میگه آره اونا با اون مخالفین چون با هم یه توافقنامه امضا کردن، پس خب معلومه بهانه است. اون یارو ابزار دستی خود امریکاییاست دیگه، اون که توی مثلا ونزوئلا
خوان گوایدو
لگد مینداخت و خلاصه اذیت میکرد، همون یه خورده افسارشو سری یه خورده کشید و میگم گفت خفه شو برو. گفت آره ما باید رفیقیم. امضا کنم من بهانه داشته باشم بگم حالا چون اینا با هم توافق کردن پس اب نداره بذار نبه. چرا؟ چون زمستان سختی رو اون از اونجا میگیره خودش، ولی از اون ور با چند برابر قیمت میده به این اروپاییایی که اینا رو در یه تنگنای وحشتناکی گذاشته و حالا مثلا ممکنه یه ذخیره‌ای داشته باشه ولی دارن پنهانی به اصطلاح این کارا رو. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین کاری رو که آمریکایی‌ها در واقع در مقابل چین خواهند کرد با توجه به استراتژی گفتن، جنگ تمام عیار حتما نخواهد بود، بلکه مقابله در عرصه‌های دیگه، استفاده از عملیات‌های نیابتی و تکیه بر نارضایتی‌های یعنی افزایش نارضایتی داخلی و چیزایی نباشه.
درسته. تو دیدار اخیری هم که آقای شی جین پینگ و آقای بایدن داشتن، آقای شی جین پینگ هم به موضوع اشاره کردن که ما به دنبال ارتباط و تعامل با آمریکا هستیم. به نظر میرسه که چین هم در طرف مقابل به دنبال درگیری نیست، یعنی به دلیل اون تنیدگی منافع اقتصادی که با هم دارن و بزرگترین شرکای تجاری همدیگه هم هستن، چین هم مثل این که به دنبال درگیری نیست و میخوان این ارتباطه رو داره. این به نظرتون چین به چه صورت مدیریت خواهد کرد؟
ببینید، چین خودش رو روی یک منحنی بالا رونده میبینه، برای چی بیاد قاعده بازی رو به هم بزنه؟ حالا درسته یه جاهای امریکا داره براش مزاحمت فراهم میکنه، مشکلات ایجاد میکنه، سعی میکنه زیر سقف جنگ متناسب با اون اقدام یه اقدام جبرانی داشته باشه. الان مثلا همین هواوی رو که به اصطلاح من کردن، بعدش هم اومدن گوشی‌هاش رو من کردن، اندروید رو به اینا ندادن. اینا هم رفتن چی رو درست کردن؟ هارمونی رو درست کرد، یه ام اولش گذاشتن، بعد مثلا سیستم عامل خودشون رو، خب چون خودشون بازار بزرگی دارن غیر از امریکا دو جای دیگه دارن بازار درست میکنن اینا. ولی بالاخره بازار جذاب امریکا برای چین قابل صرف نظر کردن نیست، ولذا اونم نشون داده با یک ترفندهای خاصی این مسائل رو دور میزنه، کار خودش رو پیش میبره، از اون ور این بازار رو از دست نمیده. بنابراین میگه که در این مقابله که هستم اون داره مثلا با قواعد جنگ نرم بازی میکنه، چرا من وارد بحث جنگ سخت بشم؟ و این منحنی به سود من داره پیش میره، زمان به نفع منه نه به نفع امریکا، ولذا انگیزه ای برای درگیری نداره. ضمن این که اگه درگیرم بشه میدونه که برنده ای وجود نداره. درسته که مثلا هواپیماهاش اومدن بالا سر تایوان و فلان، در این حدی که ببینید چیز بازرگانی دیگه. یه وقتی آقای رئیسی اون دوره قبلی که مجلس رئیس جمهور بشه یه حرف خیلی خوبی زد، گفت اساسا موشک برای نجنگیدنه. کاملا درست، چون اگه شما نداشته باشی طرف مقابل تحریک میشه که خلاصه چیه در کوچکترین اختلافی که با شما داشته باشه باید وارد جنگ بشه، اگه داشته باشی خلاصه خورده حساب میکنه، فکر میکنه، میگه آه خیلی با قول معروف سر به سرش نذار فلان از این حرفا. بالاخره چینیا باید نشون میدادن قدرتشون رو. تو جنگ سرد قدیم این بود که توانمندی خودشون رو آشکار نمی‌کردن برای اینکه در یک زمانی غافلگیر کنن، اما الان میدونن برای جلوگیری از جنگ بهتره که قدرت‌های خودشون رو نشون بدن و طرف ببینه که نه بابا از پس این بر نمیاد، یا مثلا اگه بیاد خسارت زیاد می‌بینه. بنابراین اون مانورایی هم که مثلا چینی ها دادن، یا بعضا مثلا روی بعضی از جزایر میگن این جزیره ماه و نمیدونم شما اینجا چیکار می‌کنید، مثلا کاملا هریس رفته بود مثلا مخالفت کرد، یا اون یکی نانسی پلوسی رفت اونجا مخالفت کرد، اینا فعلا در همین حد حدود است، یعنی خیلی
اقدامات نمادینه.
آره، هم نمادینه هم مثلا اگه اذیت بشه کوچولو، یعنی یه مثلا گوشکشی کوچولو ممکنه یه گوشه یه چیزی اینا بشه، ولی حتما گسترده و عمیق و اینها بعیده بشه.
خیلی ممنون از شما. در پایان اگر جمع‌بندی دارید یک دقیقه در خدمتتون هستم.
بله، من مهمترین نکته‌ام از این عرایضی که داشتم خدمت عزیزان درس برای خودمونه. ما اگر بتونیم انشالله این مسیری که به عنوان تکیه بر داخل و توسعه توانمندیامون حرکت می‌کنیم، هر چند ممکنه یه خورده دیر به مقصد اصلی برسیم، ولی اون استقلالی که برای ما ایجاد می‌کنه، ما هم به رفاه اقتصادی خواهیم رسید و هم به استقلال اقتصادی سیاسی که بتونیم حرف خودمونو با قوت در دنیا مطرح بکنیم، از اون ور هم بتونیم در واقع آرامش و آسایش مردممونو حفظ کنیم.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، امشب در رابطه با تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش و افول قدرت آمریکا و نگاه مقایسه با چین صحبت کردیم. در خدمت آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی بودیم. صحبتی که مطرح شد این بود که چین تونسته در عرصه علم و تکنولوژی جایگاه آمریکا رو متزلزل بکنه و از لحاظ تولیدات مقالات علمی جای آمریکا رو در رتبه اول بگیره و در بقیه عرصه‌های علمی هم رقابتشون ادامه داره، و ولی این آگاهی بین دو طرف هست به دلیل وابستگی که از لحاظ اقتصادی به همدیگه دارن، خودشونو درگیر مباحث درگیری نظامی و تمام عیار نمی کنن، ولی خب همچنان این رقابت وجود داره بین دو کشور. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه خداحافظ آمریکا بود که تقدیم حضورتون شد.
به سر بردم دمی با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی لرزد، دمی با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی لرزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد. Let's